بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یمکن ان یقال ان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراعها. بحث ما در بیع میته و اجزاء میته است. آیا حرام است میته فروشی و اجزاء میته فروشی یا جایزه؟ مرحوم شیخ چند دلیل آورد که این ادله اثبات می کند حرمت بیع را. اولا شهرت فتوایی، اجماع منقول از کتاب خلاف و تذکره، اخبار عامه در تحف العقول و دعایم الاسلام بر حرمت بیع نجس، و همچنین احادیثی که مضمونشون این است نمیشه از میت انتفاع برد، نهی از انتفاع است و لازمه نفی از انتفاع حرمت انتفاع حرمت بیعه، و همچنین خصوصا وارد شده ثمن المیت من الصحت. این پنج دلیل بر حرمت بیع میته و اجزائها. اما در مقابل حدیثی داریم و شبیه این روایت با این مضمون روایات دیگری هم داریم که بهشون میگن روایات مجوزه. جایز میدونه اجزای میته رو، بیع اجزای میته رو. یکی از اون روایات رو خوندیم، روایت سیگل بود. مرحوم شیخ این روایت رو میخواد توضیح کنه. اول یعنی یه نوع جواب میخواد به این روایت بده. این روایت رو میخواد دلالتش رو نقد کند. این روایت لا تدل على جواز. چه جور؟ روایت این بود که افرادی نامه نوشتند که سیگل هم از اونها بود که ما شمشیر فروشیم، شمشیر درست میکنیم و میفروشیم، لاکن غلافش رو از پوست میته مثل پوست خر و پوست گاتر درست میکنیم، اینا هم چون ارزونن مجبوریم از اونها استفاده کنیم، ولی کسی نمیخره، هزینه زیاد باشه. خب سوالاتی پرسیدن. اولا این که فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها، آیا بر ما حلال است این کارمون، فروشمون، خریدمون، دست زدنمون که به دستمون میخوره، به لباسمون میخوره؟ جایزون املا. بعد نمازشون ما چیکار کنیم؟ امام فقط در رابطه با نماز فرمود نماز، برای نماز لباستون عوض کنید، اما برای اون کارهایی که شمردن چیزی نفرمود. از باب تقریر استفاده کردیم که بس امام اونا رو جایز میدونه. این کارهایی که اینها تعریف کرد اگر حرام بود اونا هم سوال پرسیده اند، امام میفرمود نباید این کار رو بکنید. از باب تقریر جواز بیع رو استفاده میکنه. شیخ اینجا یه نکته رو توضیح میده که این ضمیر فیهل لنا عملها و شراعها اگر به جلود بخوره حرف شما درسته. آیا جایز است بر ما از پوست این میته استفاده کنیم، عملها، شراع بفروشیم، بخریم، پوست میته رو بریم بخریم، بعد این پوست میته رو غلاف کنیم و بفروشیم و دست بزنیم به این پوست میته که نجسه، آیا اینا جایزن یا نه؟ پس ضمیر این عملها و شراعها و بیعها و مسها رو به جلود برگردونیم. شیخ میگه از کجا ضمیر عملها به جلوت برمیگرده؟ ممکنه ضمیر عملها به خود سیوف برگرده. میخواد بگه چه ما این کارو میکنیم، شمشیر میفروشیم، یعنی سمن رو در مقابل شمشیر میگیریم، نر بر در مقابل پوست نجس. غلاف رو درست میکنیم ولی در مقابل غلاف پول نمیگیریم، اما شمشیر بدون غلاف رو نمیخرن، ما شمشیر میفروشیم اما غلاف رو این نحو درست میکنیم. آیا این شمشیر درست کردنمون، خریدنمون، فروختنمون درسته یا نه؟ به همین خاطر اصلا مورد بحث در این حدیث عمل الجلود نیست، بیع الجلود نیست، شراء الجلود نیست، عمل السیوفه، بیع السیوفه. اینم که امام درسته تقریر کردن، جایزه، جایزم هست. نهایت چیزی که با این تحلیل از این حدیث استفاده میشه انتفاع از جلوده، نه فروشش، چون ضمیر رو برگردوندیم به سیوف، به شمشیر. از پوست میته میشه استفاده کرد، دیگه فروشش رو از این حدیث نمیشه استفاده کرد، چون اصلا بحث در رابطه با فروش پوست و غلاف نیست، بحث در رابطه با فروش شمشیره. خود این کار رو هم ازش میشه استفاده کرد. انتفاع از جلد میته بی ندارد، انتفاع از پوست میته بی ندارد. این نهایت چیزه. البته مرحوم شهیدی یه حاشیه‌ای داره به این بیان شیخ، که این بیان غفلت از یه موضوعی است که همه این ضمیرها رو نمیشه به سیوف برگردونید. ببینید حدیث رو یه بارم خودتون نگاه کنید، فیحل لنا عملها شراءها بها و مسا. این ضمیر مسا اصلا کسی به ذهنش میاد که دست زدن به شمشیر اشکال داشته باشه؟ اونی که به ذهن میاد این که ما لباسمون، دستمون، بدنمون به این نجس میخوره. مسها مسلم برمیگرده به جلود. اگر مسها به جلود برمیگرده، قرینه وحدت سیاق این است همه این ضمایر به جلود برگرده نه به سیوف. در هر حال این حاشیه شهیدی سه، خواستم بگم به این توجیه شیخ نقد شده، لاتین شیخ میخواد این حدیث رو با مرجع ضمیر درست کردن برای این ضمیر مؤنث که مرجعش رو به سیوف برمیگردونه، اصلا بحث رو به شمشیر مطرح کنه نه به پوست. این یه نکته. نکته دومی که شیخ اومده جواب داده به این حدیث، گفته این حدیث تقریرش زیاد نمیشه بهش تأکید کرد، چون حدیث مکاتبه است، در نامه ها احتیاط میکردن، مخصوصا این حدیث اولش هم نشون میده که فضا فضای سنجین تقیه است. کتبو الی رجل، اصلا اسم امام رو نمیبره. با این فضا امام چیزی در رابطه با اون غلاف نگفته، نمیشه جواز بیع غلاف رو نتیجه گرفت. این جواب دوم از جواب اول صرف نظر کردن ها، یعنی سلمنا که این ضمیرها به غلاف برمیگرده نه به سیوف. سلمنا که از باب تقریر باید استفاده کنیم جواز بیع جلود را، چون جواب اول این بود اصلا به بیع جلود کاری نداریم، به شراء جلود کاری نداریم، همه این ضمیرها به سیوف برمیگرده، نهایت انتفاع به جلوده، از پوست استفاده میکنیم، لکن اونی که میفروشیم شمشیره، اونی که سمن در مقابلش میگیریم شمشیره. این جواب هم. جواب دوم نه، سلم نه، چه ضمیرها به همشون به جلود برمیگرده و ما از تقریر امام که امام سکوت کرده رضایت این کارها رو میفهمیم، پس جایزه. ایشون میفرماید نه، فضای تقیه نمیشه تقریر امام رو رضایت معنا کرد. زمانی تقریر اعتبار پیدا می کند که امام بتواند نهی کند اگر کار حرامیه، چون فضای طبیعی است امام ممکنه نتواند بگوید این کارو نکنید، همین خاطر ساکت شده. مخصوصا یه نکته ای هم هست، خود موضوع هم موضوع به اصطلاح حکومتیه، شمشیر و غلاف نوعا مشتریاش حکومته، فردی هم میخرن ولی مشتری عمده حاکمیت برای سربازهاش، برای نیروی دفاعیش میخره. اگر امام اینجا بفرماید نه غلاف این کارو نکنید، خب این کارخانه رو ببنده به خاطر اینکه نمیصرفه، خب حکومت ممکنه عکس العمل نشون بده. این فضای تقیه معلوم نیست از این تقریر رضایت بشه استفاده کرد. اینم حرف شیخ به عنوان نقد دوم بر استفاده از جواز بی از این حدیث. بعد میدونید چه، شیخ استاد فراز و نشیبه، الان این گونه گفت ولیکن بعد بر میگرده میگه انصاف این است که شما حتی به این مقدار که استفاده کردید انتفاع جایزه. این چه استفاده کردید؟ جواب اولتون گفتید ضمیرها همش به شمشیر برمیگرده، نهایت این است که انتفاع از پوست نجس میشه. بعد فرمودید که انتفاع ملازمه با بی نداره، جواز بی نداره. ما میخواییم بگیم که نه، انتفاع اگر عرفی باشه، عرفن از این پوستها در اون منافع میشه استفاده کرد، نجاست مانع نیست، چون نمیخواد بخوره چه پوستو، نجاست در خوردنی ها مانع. منفعت اگر مقصوده شد این غلاف درست کردن، یا غیر از غلاف، مثلا بعضی وقتا از این پوستها برای ظرفهایی درست میکنن، برای آب کشیدن از چاه، برای آبیاری دادن درختان، آبیاری دادن باغات. خب آب نجس دادن به درخت اشکال نداره، از این ظرف پوست نجس میشه درست شد، اگر اینها به شرط اینکه این منافع نادره برای این پوست نباشه، یعنی این پوستو در این کارها عرفن استفاده میکنند. کسی که پوست نجس گاتر یا پوست نجس خر الاغ در عرف بشنود، این منافع به ذهنش میاد که ازش استفاده میکنند. خب این منفعت مقصوده باشه، انصاف این است که نمیشه گفت بی حرام است دیگه. منفعت مقصود حلال باشه یجوز و بی اوهو. پس از این حدیثم اگر جواز بی نخواهی استفاده کنی، با این دوتا نکته، جواز انتفاع چی استفاده کردی؟ جواز انتفاع اگر به حد منفعت مقصود هست، جواز بی میشه استفاده کرد. از اینجا شیخ یه بحث قاعده‌ای بحث میکنه، میخواد بگه چه نجاست مانع نیست برای، یعنی این چه شنیده اید نجس مانع بیعه، سبب نجس سبب میشه که بی حرام باشه، قبول نداریم ما به شکل کلی. اگر نجس منفعت مقصوده رو حرام کنه، مثلا خوردنی باشه این چیز ز نجس، بله این منفعت مقصودش حرام شد، میشه بیعش حرام. اما اگر نه، منفعت مقصوده هیچ ربطی به نجاستش نداشته باشه، اون موقع یجوز و بیع. این قاعده. برگردیم. و یمکنن یقال، ممکن است گفته بشود، یعنی در جواب اون حدیث، البته ایشون هم با یمکن میگه، معلوم خودش هم میدونه که بعضی نکات اشکال در این دوتا جواب هست که من از حاشیه شهیدی خدمتتون خوندم، توضیح دادم. این مورد از سؤال، مورد این سؤال در حدیث، فکر الحدیث خیلی مهم است برای استنباط. از این حدیث سوال سائل چیه؟ میگه سوال سائل خرید و فروش پوست نیست، خرید و فروش شمشیره. این مورد سوال عمل و سیوف و بیعها و شراعها، کار شمشیر درست کردنه، کار فروش این شمشیر هاست، کار خرید این شمشیر هاست، یعنی مواد اولیهش اینه. خب مجال اینجا شبهه در کاره، شبهش این است چون همراه با این شمشیر اون غلاف نجس رو هم میده. ولیکن اصل سوال اینه، لا خصوص الغلاف مستقلن، سوال مخصوص غلاف نیست به شکل مستقل که بخواد این خرید و فروش غلاف رو بفروشه، اصلا غلاف رو نمیخواد بخره، نمیخواد بفروشه. ولافی ضمن سیف، و همچنین سوال شمشیر و غلاف نیست. فی ضمن سیف یعنی غلاف در ضمن سیف، سوال این نیست من این دو رو با هم میفروشم. الا ان یکون جزء من الثمن، ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد. چه اگر فی ضمن سیف سوال میشد معناش این بود که یه مقدار از ثمن در مقابل این عین خارجی پوسته، یعنی من ثمنی که میگیرم یه مقدارش در مقابل شمشیره، یه مقدارش در مقابل این غلاف نجسه. سوال اینا نیستن، نه سوال در مورد خصوص غلافه، نه سوال در مورد غلاف و شمشیره، سوال فقط در مورد شمشیره. میخواد شمشیر سازیش رو، فروش و خرید شمشیرش رو با این کاری که همراه با شمشیر میکنه سوال بپرسه. پس نمیشه تقریر امام رو جواز بیع جلود استفاده کرد، چون اصلا طرف از جلود نمیخواد بپرسه. چه به عبارت اخرى ضمیرهای مؤنث در حدیث یحل لنا عملها شراعها چه بیعها مصابه به جلود بر نمیگرده، به سیوف بر میگرده. بله نهایت چیزی که از این حدیث استفاده میشه، فقایت و ماید علی، نهایت چیزی که دلالت میکنه این روایت این حدیث برو، غایت و مبتدا، جواز خبرش، نهایت چیزی که این روایت برو دلالت میکنه جواز و انتفاع به جلد میته، جایز است از پوست میته استفاده کنی. چجور استفاده کنید؟ به این نحو، به جعلهی غمدن لسیف، چه غلاف قرار بدی برای شمشیر، عیبی ندار. خب استفاده کنیم، اگر از یه چیزی بشه استفاده کرد چه میشه خرید و فروش شد؟ میگه نه ما اینو قبول ندارم، فعلا در این مقام اینطوری بحث میکنه. و هو لا ینافی عدم جواز معاوضتی بالمال، این انتفاع منافات نداره چه جایز نباشد جلد میته معاوضه کنی با مال. نمیتونی خرید فروش کنی، نمیتونی مقابلش عوض بدی، ثمن بگیری، اینا رو نمیتونی، اما میتونی استفاده کنی، انتفاع اشکال نداره. یه مثال دیگه بزنم برای فرق بین انتفاع و بی. ببینید یه فردی در خونش انگور داشت، این انگور تبدیل شد به شراب. خب میتونه از این شراب به این نفج نجه دارد و سرچه کند، انتفاع ببرد، انتفاع از این شرابی که خود به خود به شراب تبدیل شده لا اشکال فی، انتفاع می کند به شکل اینکه سرچه بشه نجه می دارد، اما نمیتونه بفروشه، حرام است و باطل. پس ممکن انتفاع جایز باشه لاجم بی جایز نباشه. ولذا جوز جماعتون، به همین خاطر ادعی جایز میدونن انتفاع رو، من هم الفاضلان، از اون عده دوتا فاضله، دوتا فاضل به محقق و علامه حلی میگن، محقق داعی علامه حلی است، اینا از بزرگان و مفاخر فقه شیعه هستن. این داعی و خواهرزاده میشه فاضلان، اگر مفرد استعمال بشه الفاضل، اینم اصطلاح فقط برای علامه حلی است. ولذا من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد، نافع مختصر و نافع مال محقق حلی است، ارشاد که ارشاد الاذهانه مال علامه حلی است. این دو بزرگوار در این دو کتاب علاما حکیان هما بر اون اساسی که از این دو کتاب حکایت شده. معلوم شیخ این دو کتاب در دسترسش نبوده، از اینها لذا جوز جماعتون، یک عده ای از فقها جایز دونستن چه چیزی رو؟ الاستگاب جلد المیته، شما آب بکشید از چاه با پوست میته، پوست میته رو به عنوان یک ظرفی درست کنید آب بکشید، یا تناب درست کنید آب بکشید، لغیر صلات و شرب، بدون البته برای غیر نماز و خوردن که در نماز نمیشه استفاده کرد از این آب، وضو بگیریتون نجسه، نمیشه بخورتون نجسه، اما برای آبیاری دادن به درختان، به حیوانات آب دادن هیچ اشکالی ندارد. با اینکه معدم گودهم به جواز بیعه، با اینکه اینا قائلن نمیشه فروخت جلد میته رو، ببینید تفکیک قائل شدن بین الانتفاع و بین البیع. البته تفکیک قائل شدن، بین پرانتز میگم، دو جا ممکنه. یک جایی که این منفعت رو تعبدن شارع اومده گفته ای بی‌نظار استفاده کن، در این حال صراحتا فرموده بی جایز نیست، یکیش اینجاست، یعنی حرمت بی رو صراحتا شرع فرموده، این انتفاع رو هم جایز دونسته ولو انتفاع مقصوده باشه. یه موردش اونجاست. مورد دوم، انتفاع به حد نادر باشه، یعنی استفاده از این پوست در این کارها، استفاده از پوست در عرف شمرده نشه، چون پوست مثلا روباه، پوست بعضی حیوانات اونقدر ارزش و قیمت داره که در لباس‌های زیقیمت و اشرافی استفاده میشه، منفعت مقصودش اونه. در این گونه کارها میشه منفعت نادره، ما هم قبول داریم انتفاع به شکل منفعت نادره مجوز بی نیست، اونجا تفکیک قائل میتونیم بشیم چه منفعت نادره جایز الانتفاع است اما جایز البی نیست. مثلا در خود خمر چه مثال زدم، یک انسانی انگور نجه داشته بود، خمر شده، خب این خمر رو نجه میداره سرچه بشه، این منفعت نادره از خمره، چون منفعت مقصوده خمر شربه، اونم چه حرامه، شربش حرامه چون منفعت مقصوده رام، پس بیعش حرامه، اما منفعت نادره اشکال نداره، ولی این منفعت نادره مجوز جواز بی نیست. پس این دو مورد، این که تفکیک قائل شدن بعض فقها بین جواز الانتفاع و جواز البی در این موارد بوده. در هر حال این جواب اول شیخ. معنی الجواب، جواب دوم، میگه این جوابی که امام داده شما از کجاش جواز گرفته اید؟ امام که فقط در رابطه با نماز حرف زده، گفته برای نماز لباس تو عوض کن، ولو سوال از پوست بوده، یعنی صرف نظر میکنیم از جواب اول، سوال از شمشیر نبوده، سوال از پوست بوده، امام چه چیزی نفرموده؟ میگه خب همین نفرمودن یعنی رضایت به عمل، تقریره. میگه خب درسته، تقریر یه مقدار قدرت نداره در این حدیث. چرا قدرت نداره؟ چون حدیث احتمال قوی تقیه‌ایه و از دو جهت میشه استفاده کرد، یکی تقیهی به خاطر اصلا سوال رو امام رو اسمشو نبرده، کتبول الرجل، یکی هم خود موضوع این کار چه خرید و فروش سلاح و این هاست، نوعا با حکومت مرتبطه. لا ظهور فیه فی الجواز، این در جواب امام ظهوری در جواز نیست، مجر الا من حیث و تقریر، مجر از جهت تقریر، چه تقریری چه غیر الظاهر فی الرضا، تقریری چه ظهور در رضایت نداره، از کجا معلوم رضایت داره؟ مخصوصا قرائنی داریم که نمیتونه امام نهی کنه، خصوصا فی المکاتبات المحتملت للتقیه، مخصوصا در اون احادیث چه به شکل مکاتبه است، شفاهی نیست، مکاتبه سند میشه بعدن برای دولت حکومت وقت، مخصوصا در مکاتباتی که احتمال طبیعی است. خب تا اینجا این حدیث رو جواب دادیم، پس از این حدیث نمیشه استفاده کرد برای جواز. شیخ برمیگرد، هازا ولکن الانصاف، میگه خب جواز انتفاع چه استفاده کردی؟ همین جواز انتفاع رو ادامه بده. لکن الانصاف انه اذا قلنا به جواز الانتفاع، وقتی ما قائل شدیم که انتفاع جایزه، یعنی میشه از پوست میته استفاده کرد، اونم منفعت مقصوده، اونم به شکل منفعت مقصوده، یعنی عرف این انتفاع رو منفعت مقصوده میدونه نه منفعت نادره. مثلا کل استجاب ها للبساتین و زر، آب کشیده بشود، طلب آب بشه، یعنی آبیاری بشه با این جلود میته، با این پوست میته، یعنی به عنوان ظرف از چاه آب کشیده بشه برای بستان و زرع، باغات و زرع و مزرعه و اینها. البته این دیگه فرضیه، باید این منفعت اون مقداری باشد که معتدم به اوگلا باشد، اذا فرز عدهو مالا عرفن، اگر فرض کنیم با این منفعت این پوست عرفن مال شمرده میشه، یعنی عرف برای این پوست میاد پول میده و میخره میبره برای این کارا استفاده میکنه. یه وقت نه، ببینید تو خونت این پوست است، خب شما استفاده میکنی، این معناش نیست منفعت مقصوده این پوست اینه، ولی شما استفاده میکنید. لاچن اگر عرف اینو مال حساب کنه، این پوست رو به این به خاطر این منفعت پول بده براش، اصلا در عرف منفعت مقصوده این پوستا شمرده بشود، بله اون موقع انصاف این است، مجرد و نجاسه لا یصلح الا لمن البی، صرف نجس بودن این صلاحیت ندارد که ما بگیم این علت این است بی جایز نیست، بی حرامه. البته اگر تعبد باشه دیگه ما از قاعده خودمون به خاطر تعبد صرف نظر میکنیم، قاعده ما این است جواز منفعت مقصوده، جواز بی، لولا الاجماع علی حرمت بی المیته به قول مطلق. اگر اجماعی در کار نباشد، دلیل تعبدی در کار نباشد، چه مضمونش این باشد چه بی المیته به شکل مطلق حرامه. به شکل مطلق یعنی چه؟ یعنی چه منافع مقصوده رو بتونی ببری، انتفاع مقصوده داشته باشه چه نداشته باشه، نمیتونی بفروشی، ببر منفعتش رو، عیب نداره، منفعت مقصوده هم هست، اما صریحا اومده گفته نمیشه فروخت، اون موقع دیگه تعبده، از اینو تخصیص قاعده ماست، ما قاعده رو به عنوان اصل درست کردیم. این به عنوان اصل درست کردن معناش نیست از این اصل در جاهایی نمیشه صرف نظر کرد، نه تعبدن میشه صرف نظر کرد الا این باشه. خب به اون قاعده ما معناش چی بود؟ لولا الاجماع قاعده ما اینه، ما اینجا باید قائل به جواز بشیم، لان المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده، اونی که مانع بیعه، مانع یعنی لان المانع بالبیع، اونی که مانع بیعه اینه که انتفاع در منافع مقصوده حرام باشد، لا مجرد و نجاسه، نه اینکه صرف نجاست مانع بی باشه. ما این حرف رو قبول نداریم که کل نجسن یحرم بی او، این حرف درست نیست. خب میگه پس چه چیزی یحرم بی او؟ میگه کل محرم الانتفاع به منافع مقصوده این یحرم و بیعو. خب این گلته میچه چه؟ ما برای نجس اینم داریم، دقت کنید ها، الان استدلالشو عوض میکنه طرف، میچه درسته نجاست مانع بی نیست بالابتدا مستقیم، اما نجاست مانع یه چیزی است، چون اون مانع بیه. نجاست مانع چیه؟ ما احادیثی داریم، ادله‌ای داریم که از نجس نمیشه استفاده کرد. و اما رطسه فتنب، از نجاسات دوری کنید، و خواهیم خوند. این کلیات قواعد نشون میده که نجس محرم الانتفاست. پس نجس محرم الانتفاست با قاعده شما هم درست میشه، صغرای قاعده شما. شما هم فرمودید هر چیزی محرم الانتفاست بیش حرامه. خب میگه اینو بعدم بررسی میکنیم، ما اینو قبول نداریم. این ادله که آوردن نجس محرم الانتفاست، این ادلهشون درست نیست. و این قلنا ولو قائل بشویم ان مقتضی الادله حرمت الانتفاء به کل نجسن، ولو قائل بشویم که مقتضای ادله این است انتفاع از هر نجسی حرامه، اینم قائل بشویم، ولو ما بازم روی قاعده خودمون هستیم. دقت کنید، خود اینو هم قبول نداریم، ولو اینو هم قبول کنیم، این معناش این است نجاست سبب میشه محرم الانتفاع بشه، صغرا برای قاعده ما درست کنه. هر چیزی محرم الانتفاع است به منفعت مقصوده محرم البیعه، ما قبول داریم، ایبی نداره. اما نجاستش مانع بی نیست، حرمت الانتفاعش مانع بیه. پس ولو این قانون رو هم قبول کنیم که قبول نخواهیم کرد، لکن بازم این قانون نمیتونه قاعده ای که ما درست کردیم خلل وارد کنه، چون این قانون نهایتش این است میگه نجس جز مصادیق محرم الانتفاع است. پس حرمت انتفاعش مانع بی میشه، نه نجاستش. فإن هذا كلام آخر سيجي بما فيه، این یک بحث دیگر است میاد به اون اشکالی که در خودش هم هست بحث خواهیم کرد بعد از ذکر حکم نجاسات. بعد از این حکم نجاسات رو فردم فردم بحث کردیم، این بحث رو مطرح خواهیم کرد در آخر این باب اول. خب لاکننا نقول، دقت کنید، میگه ایبی نداره، همین قانونی که شما بعداً خواهید گفت و ما نقد خواهیم کرد، فرض درست، نجس حرمت الانتفاع داره، ولیکن ما این روایات چه میگه از نجاسات میشه استفاده کرد، تخصیص اون روایات قاعده است که شما ساخته اید. از این حدیث چه حداقل اینو میتونید استفاده کنید، پوست قاطر پوست نجس قاطر، پوست الاغ چه پوست میتش اشکال نداره، این چه جواز الانتفاع رو از این حدیث استفاده میتونید بکنید. اونجا هم به شکل کلی بیایید بگید چه انتفاع از نجس حرامه، به شکل کلی چه ما قبول نخواهیم کرد. اگرم قبول کنیم به بحث ما در اینجا ضرر نداره، چون بحث ما روی مبناس ما الان دلیل داریم بر انتفاع، یعنی تخصیص اون قاعده رو داریم. لاکننا نقول، اگر این گونه بگوییم در جواب میگوییم که اذا قامت دلیل الخاص لا جواز الانتفاع، وقتی دلیل خاص قائم شد بر این که انتفاع جایزه، منفعتم مقصوده به شیء من النجاسات، این در کدوم فضا بحث میکنه؟ در فضایی که یک قاعده ای رو اول قبول کنیم انتفاع از نجاسات حرامه، بعد میگه عیب نداره، این قاعده اول ما قبول نداریم، قبولم کردیم ضرر ما نیست، چون اینجا دلیل خاصی داریم برای اینکه میشه انتفاع کرد. فلا مانع من صحت بیه، مانعی از صحت بی نیست، چون اونی که مانع بیه نجاست نیست، اونی که مانع بیه حرمت انتفاعات، حرمت منافع هست، نتونی استفاده کنی. فرض این است اینجا میشه استفاده کرد، لان ما دل علی المنع عن بیع النجس، اون ادله ای که دلالت میکند که نجس نفروش، من از بیع نجس، دقت کنید، من از بیع، چه از نص چه روایات ادله چه اجماع، مثلا اجماع فقها، هر دو دلیلن دیگه، روایات هم دلیل، اجماع هم. اینا دلالت میکنن بر اینکه بیع نجس حرامه، ظاهرون فی کون المانع حرمت الانتفاع. ظاهر این ادله این است، اونی که مانع است این است انتفاعش حرامه، چون انتفاعش حرامه بیعش حرامه. از اینجا شروع میکنه به بررسی اون ادله، میگه ببینید در روایت توحفل و گل درسته اومده گفته نجس نفروش، ولی ادامهش حرفهایی زده فرموده چون خوردنش حرامه، چون نوشیدنش حرامه، یعنی تعلیل آورده بر این که چرا نجس نفروشیم، چون حرمت الانتفاع داره. فإن روایت توحفل اقول المتقدمه، روایت توحفل اقول چه قبلا خوندیم اول کتاب، قد اول لفیا، تعلیل آورده در اون روایت المنع عن بیع شیء من وجوه النجس، این چه منع شده نفروش، المنع از بیع این عناوین نجس حرام است، تعلیل آورده به کونه، این به کونه متعلق است به اولله، اولله به کونه منهیان ان اکلهی و شربی، تعلیل آورده چون این شیئی از نجس، خوردنش نجس حرام است چون خوردنه، یا نوشیدنش حرام است چون نوشیدنیه. پس صرف نجس بودنش رو نیاورده بجه چه چون نجس بیش حرامه، میگه چون این نجس خوردنش حرامه بیش حرامه، چون این نجس نوشیدنش حرامه بیش حرامه، الی آخر ما ذکرفی ها. و همچنین در دعایم الاسلام جواز البی رو وابسته کرده به جواز انتفاع، و مقتضا روایت دعایم الاسلام المتقدم ایزن، مقتضای روایتی که در دعایم الاسلام بوده اینم این بود که اناتتو جواز البی و عدمهی به جواز الانتفاع و عدم، مقتضای اون، مقتضا مبتدا، اناتتو خبر، مقتضای اون روایت اینه که منوته وابسته است جواز بی و عدم جواز بی به جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع. پس اینجا نجاست داشتن علت برای حرمت منع نیست، علت برای حرمت بی نیست، بله یمکن که نجاست منفعت رو حرام کنه، اون حرمت انتفاع بیاد سبب بشه چه بیعش حرام بشه، اونم مثلا جاهاییست چه خوردنی باشه نوشیدنی باشه، چه نمیشه نجس خورد نجس نوشید، یا تعبدن، دقت کنید تعبدن، روایاتی باشه چه به ما دستور کلی بده از نجس استفاده نکن، ولو خوردنی نباشه، از نجس در هیچ کاری استفاده نکن. اگر این باشد بازم حرف شما اثبات نمیشه، بازم معناش این میشه که نجس ها همشون محرم الانتفاع ان، چون نجس ها همشون محرم الانتفاع ان پس محرم البیع ان، بازم نجاست مانع نشد، محرم الانتفاع بودنش مانع شد. میگه ما از روایات اینو میفهمیم که یکی دو موردشو آورد، از کلمات فقها همینو میفهمیم که جلسه بعد کلمات فقها رو بررسی خواهیم کرد، چه آیا فقهایی که میگن نجس نفروشید به خاطر نجاست میگن نفروشید، یا به خاطر حرمت انتفاع میگن نفروشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.